أن صامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. حمله موشکی حزب الله به قلب تل آویو، اورژانس رژیم صهیونی، شماری در منطقه امنیتی و نظامی رامات‌گان کشته و زخمی شدند. تولید بنزین با استاندارد یورو 5 به همت متخصصان پالایشگاه شیراز. برای راه اندازی این خط تولید 32 میلیون یورو هزینه شده است. نانو فناوری ایران در مالزی طلایی شد. تولید سوخت پاک از هیدروژن با بهره گیری از نور خورشید. طرح ایران که در المپیاد جهانی نانو طلا گرفت. و در پیک بامدادی از برنامه بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی بانک ها می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران. خانم ها و آقایان، به بخش خبری 8 صبح خوش آمدید. قلب تل آویو هدف حملات موشکی حزب الله قرار گرفت. منابع صهیونیستی از انفجار مهیب در پی اصابت این موشک‌ها خبر دادند و آن را شبیه بمباران هوایی توصیف کردند که باعث شد علاوه بر تل آویو صدای آژیر خطر در بیش از 100 شهر و منطقه در پی این حمله فرودگاه بن گوریون تعطیل شد. رسانه‌های صهیونی اعلام کردند برق مناطق گسترده‌ای در تل آویو قطع شده است. شبکه 12 رژیم صهیونی به نقل از پلیس رژیم اعلام کرد که عملیات رهگیری موشک در تل آویو ناکام مانده و یک موشک مستقیم به منطقه رامات‌گان اصابت کرده است. رامات‌گان یکی از مناطق امنیتی و نظامی در تل آویو است. اورژانس رژیم صهیونی گفته چند نفر در منطقه رامات‌گان تل آویو کشته و زخمی شدند. شبکه 13 تلویزیون رژیم هم از آتش سوزی در منطقه بنبراک در تل آویو گزارش داده. رسانه های صهیونیستی به نقل از نظامیان صهیونیست از شلیک 170 موشک از لبنان به شهرک های صهیونیست نشین گزارش دادند. تظاهرات حامیان فلسطین در آفریقا، آمریکا، اروپا و آسیا. صدها نفر از مردم موریتانی دیشب مقابل سفارت آمریکا در نواکشوت پایتخت این کشور تظاهرات و نسل‌کشی رژیم صهیونی علیه غزه و لبنان را محکوم کردند. مردم دامار کم با برافراشتن پرچم‌های فلسطین و لبنان در خیابان‌ها نسل‌کشی رژیم صهیونی را در غزه و لبنان محکوم کردند. هزاران نفر از تظاهرکنندگان در زوریخ سوئیس در محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی، سکوت معنادار مدعیان حقوق بشر در قبال نسل‌کشی در غزه و لبنان را محکوم کردند. معترضان در ایرلند هم در اعتراض به همدستی ایرلند در نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فرودگاه شانون تجمع کردند. معترضان به دولت ایرلند هشدار دادند حق ندارد تسلیحات آمریکایی را از این فرودگاه برای جنایتکاران صهیونیست بفرستد. فعالان در ترکیه هم علیه شرکت سوکار، بزرگترین تامین کننده نفت که ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را تغذیه می کند، اعتراض کردند. طرفداران فلسطین تجمع خودرویی در دالاس برگزار کردند تا به نشست صندوق ملی یهود، بزرگترین نشست صهیونیستی جهان، اعتراض کنند. دانشجویان دانشگاه سوربن پاریس هم با برپایی تظاهراتی کنارگیری این دانشگاه از آپارتاید اسرائیل را خواستار شدند. ده ها نفر از کارکنان حوزه بهداشت و فعالان در بیرمنگام انگلیس هم برای نشان دادن همبستگی با کارگران بهداشت غزه که در حملات رژیم صهیونیستی کشته می شوند گرد هم آمدند. ایران همدل، پویش چند میلیونی ایرانیان برای کمک به جبهه مقاومت. آقای عطارزاده دبیر این پویش با اشاره به استقبال گسترده مردمی از این حرکت گفت این کمک ها به سرعت و در حد اقل زمان ممکن به دست مردم غزه و لبنان میرسد.
نزدیک به 45 روز از آغاز فعالیت این پویش میگذره. استقبال گسترده مردم از پویش ایران همدل و مشارکت چند میلیونی مردم در این پویش که کمک به جبهه مقاومت به ویژه مردم مظلوم لبنان و فلسطین هست، صحنه‌های بیادماندنی و عجیبی رو از مشارکت و همراهی مردم عزیز ایران با این موضوع رقم زده. بر اساس تکلیفی که ما برای خودمون در این پویش قرار دادیم و مقید بودیم کمک‌های مردم رو به سرعت و در حداقل زمان ممکن به دست مردم در لبنان و فلسطین برسونیم، این اتفاق شکل گرفته.
تداوم بارش ها در غرب و مرکز کشور. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، با توسعه سامانه بارشی در استانهای جنوب غرب، غرب و دامنه‌های جنوبی البرز، امروز هم بارندگی‌ها ادامه خواهد یافت. سازمان هواشناسی برای این مناطق هشدار سیلاب صادر کرده. فردا هم برای برخی نقاط در دامنه‌های زاگرس مرکزی و شمالی و نوار شمالی کشور، افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده پیش بینی شده است. تولید بنزین با استاندارد یورو 5 به همت متخصصان داخلی در پالایشگاه شیراز آغاز شد. برای راه اندازی این خط تولید 32 میلیون یورو هزینه شده است.
خط تولید بنزین یورو 5 در پالایشگاه شیراز افتتاح شد. پالایشگاه شیراز پس از پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس پنجمین پالایشگاهی است که اقدام به راه اندازی خط تولید بنزین یورو 5 کرده است. ویس کریمی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی کشور:
بالای 50% از نیاز بنزین یورو 5 کلان شهر شیراز رو خوشبختانه از پالایشگاه شیراز تامین میکنیم.
تولید بنزین با استاندارد یورو 5 در راستای اجرای قانون هوای پاک به ویژه در کلان شهرهای آلوده کشور است. دهقان مدیر عامل پالایشگاه شیراز:
استاندارد یورو 5 میزان گوگه 10 پی پی ام مجاز دونسته، ولی گوگه بنزینی که ما تولید میکنیم میزان گوگه داش 2 پی پی ام هستش و تاثیرات زیست محیطی خیلی خوبی داره.
به گفته کارشناسان، استفاده از بنزین یورو 5 علاوه بر کاهش آلودگی‌های زیست محیطی، نقش مهمی در بهبود کارکرد و طول عمر موتور خودروها دارد. محمدی مدیر طرح:
استهلاک ماشین رو کمتر می‌کنه، مصرف سوخت رو کمتر می‌کنه و آلاینده‌های کمتری رو در واقع تولید می‌کنه.
اکنون در پالایشگاه شیراز روزانه 1,650,000 لیتر بنزین یورو 5 تولید می‌شود که قرار است در مراحل بعدی این ظرفیت افزایش یابد.
پرویزی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
طرح تحقیقاتی تولید سوخت هیدروژنی ایران که نشانه طلای المپیاد جهانی نانو را کسب کرد، در مالزی با استقبال دانشگاهیان و صاحبان صنایع مواجه شده است.
ایران!
طرح تحقیقاتی تولید سوخت هیدروژنی از آب با استفاده از دانش نانو از ایران با کسب برترین رتبه، مدال طلا و جایزه نقدی دومین المپیاد جهانی نانو فناوری را در مالزی به خود اختصاص داد. ویژگی علمی، میزان نوآوری و قابلیت تجاری سه معیار ارزیابی داوران این دور از المپیاد نانو برای انتخاب طرح‌های تحقیقاتی بود. شرمین خرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
تیم ایران در تمام زمینه‌ها در مجموع حائز بالاترین امتیاز و رتبه برتر شد.
طرحی که با بهره‌گیری از فناوری نانو از آب سوخت تولید می‌کنه. حمیدرضا قربانی و نیما دهقان، عضو گروه نانو ایران:
از فناوری نانو استفاده کردیم برای ساخت فوتوآنودها. نور خورشید میتونه آب رو بشکافه و هیدروژن سبز تولید میکنه.
طرح تجاری ما 600 هزار دلار برای سرمایه گذاری اولیه احتیاج داره. اگر طرح ما به تولید انبوه برسه، یه انقلابی در زمینه کاهش آلودگی هوا رو خواهد داد. میتونیم سوخت هیدروژن پاک رو به دنیا عرضه کنیم و زمینه کسب درآمد ارزی زیادی رو واسه کشور فراهم کنیم.
دیگه با آلودگی هوا خدا بزنیم کرد.
طرحی که پس از ارائه در المپیاد جهانی مالزی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و مورد استقبال دانشگاهیان و صاحبان صنایع این کشور قرار گرفت. مسعود عطاپور استاد راهنمای گروه نانو ایران:
دانشگاه‌های مختلف مالزی خیلی استقبال کردند که بتونیم در قالب کارهای مشترک و جذب سرمایه‌گذارهای مشترک در قالب یک پروژه بین‌المللی بحث هیدروژن ارزان رو دنبال بکنیم.
افشین رمزی، سرپرست گروه نانوفناوری ایران:
از اونجایی که این طرح از آلودگی هوا جلوگیری میکنه، مورد توجه اسپانسر ویژه این رقابت‌ها که شرکت پتروناس، بزرگترین شرکت خصوصی کشور مالزی فعال در حوزه نفت و انرژی قرار گرفت.
محمدی نصرآبادی، سفیر ایران در مالزی:
علاقمندی مالزیایی ها برای استفاده از توان علمی و فناوری ایران با این پروژه‌ای که امروز ارائه شد یک قدم دیگری در مسیر توسعه روابط علمی و فناوری ما با مالزی برداشته شد.
بر اساس رأی هیئت داوران، بعد از ایران به ترتیب طرح‌های تحقیقاتی نمایندگان مالزی به لحاظ علمی، هنگ کنگ به علت نوآوری و تایوان به دلیل قابلیت تجاری سازی حائز رتبه شدند. در پایان هم کشور تایوان میزبانی سومین دوره المپیاد بین‌المللی نانو فناوری 2026 رو به طور رسمی تحویل گرفت. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر بانی، مالزی.
20 هزار نفر پارسال در تصادف‌های جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند و 60 هزار نفر هم معلول شدند. در همایش روز جهانی کاهش تلفات تصادفات، جمعی از این معلولان با حضور مسئولان دور هم جمع شدند تا راه‌های کاهش فوتی و مصدومان تصادف‌ها را ارزیابی کنند.
آقای مجیدی 15 سال قبل با موتورسیکلت تصادف کرده و دچار معلولیت شده.
وقتی با سر خوردم زمین معلولیت سیپی گرفت
و حالا فعال در حوزه کاهش تصادفات است. به گفته این مدیرعامل جامعه معلولین، سالانه 60 هزار نفر مثل آقای مجیدی در تصادفات دچار معلولیت می شوند. آروان، مدیرعامل جامعه معلولین ایران:
متاسفانه آمار رو به افزایشیه و تو این چند دهه بیشترین تعدادی که شاید به معلولا اضافه شده که کنار معلولیت‌های ژنتیکی، معلولیت‌های ناشی از تصادف هستش.
بر اساس آمار جهانی، ایران 54مین کشور در بیشترین تعداد فوتی‌های تصادفات است.
چه وزارت راه، معاونت حمل و نقل.
مهمانان همایش کاهش قربانیان سوانه رانندگی می‌گفتند یک سری اقدامات باید در دستور کار دولت قرار گیرد. هادیانفر، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی:
بحث ایمنی راه‌ها و اصلاح نقاط حادثه خیز در بحث خودروهای ایمن، اصلاح قوانین مقررات، اینا همه موضوعاتی است که برگرفته از تجربه گذشته و مطالعاتی است که در کشورهای موفق صورت گرفته.
به نظر معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، فوری ترین اقدام برای کاهش تصادفات در حال حاضر تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی ایمنی و حمل و نقل کشور است که آخرین جلسه آن در دولت قبل برگزار شده. هادیانفر، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی:
با مسئولیت شخصی رئیس جمهور، به نظرم می تواند جدی ترین اقدام در واقع برگزاری این جلسات باشه که بتواند یک جان جدیدی رو به کمیسیون ایمنی راه‌ها و شورای عالی ترافیک شهرها در واقع بدهد.
به گفته رئیس پلیس راهور، مقصر 75% تصادفات عامل انسانی است که به نظر رئیس هیئت مدیره جمعیت ایمنی راه‌ها هم راننده‌ها مهمترین نقش در کاهش تصادفات را دارند. کرباسیان، رئیس هیئت مدیره جمعیت ایمنی راه‌ها:
اصل انسان و توجه به ایمنی، بالا بردن سطح فرهنگ ایمنی و اینکه رعایت مقررات بکنند و هر انسانی جان خود و خانوادش رو به صورت راننده حفظ کنه و جان هموطنانش رو، مسئله مهمی است.
سال گذشته بیش از 20 هزار نفر جان خود را در تصادفات از دست دادند. قدیر نظری، خبرگزاری صدا و سیما:
نخستین گروه پلیکان‌های خاکستری و سفید برای زمستان گذرانی میهمان تالاب بین‌المللی انزلی شدند. این تالاب در فصول مختلف سال میزبان 260 گونه از انواع پرندگان است. هر ساله بیش از 100 هزار پرنده آبزی در این تالاب زمستان گذرانی می‌کنند.
اسم‌های محلی پلیکان یا مرغ سقا در گیلان:
به زبان محلی همان مهره، گیم، شرق گیلانی هنگ دیگه لمبر.
بارون که اومد، هوا سرد شد، دارم میام.
پرنده‌ای که این روزها میهمان تالاب‌های استانه. عباس آشوری، پرنده شناس:
در کل اروپا و آسیا دو گونه پلیکان، یعنی بزرگترینش پلیکان خاکستری و پلیکان سفید پراکنش داره. ایران هم یکی از زیستگاه‌های ویژه زمستان‌گذرانی و همچنین جوجه‌آوری هم پلیکان سفید و هم پلیکان خاکستری هست.
جالبه بدونید که 5 تا 7 گونه پلیکان در جهان زندگی می‌کنه و یک کار جالب که فقط مختص پلیکان هاست.
تنها گونه هایی هستند که در زمان شکار دو گونه به اتفاق با هم همکاری میکنن برای شکار. در هیچ کدوم از گونه های پرنده های دنیا شما این رو نمیبینید.
پلیکان ها جز پرندگان در معرض تهدیدن.
پرنده هایی هستن که شکارش قزغن.
پلیکان سفید و خاکستری بیشترین نوع پلیکانیه که به ایران و به خصوص تالاب‌های گیلان میاد.
26 تا 30 درصد از جمعیت جهانی پلیکان خاکستری رو در ایران و بین 5 تا 10 درصد از این جمعیت رو در استان گیلان ویژه تالاب انزلی به همراه پلیکان‌های سفید هر ساله میزبانی می‌کنیم.
بیش از 6000 پلیکان سالانه به تالاب‌های کشور مهاجرت می‌کنن که از این تعداد 1000 پلیکان تالاب‌های استان گیلان و به خصوص تالاب بین‌المللی انزلی رو برای زمستان گذرانی انتخاب میکنن. ساعدی، خبرگزاری صدا و سیما، تالاب سلک سومه سرا.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران امروز در ششمین دیدار خود از مرحله سوم انتخابی جام جهانی به مصاف تیم قرقیزستان میرود. این بازی در چارچوب گروه نخست رقابت ها ساعت 17:30 به وقت تهران با قضاوت مانینگ چینی در ورزشگاه دولن عمر زکوف شهر بیشکک آغاز می شود. در دیگر بازی گروه یک انتخابی جام جهانی در قاره آسیا، کره شمالی با ازبکستان و امارات با قطر دیدار می کنند. در جدول گروه یک تیم ملی فوتبال ایران با 13 امتیاز صدرنشین از ازبکستان با 10 امتیاز رده دوم را در اختیار دارد. امارات و قطر 7 امتیازی اند و قرقیزستان 3 و کره شمالی هم 2 امتیاز اندوختند. رقابت های فوتبال لیگ ملت های اروپا با برد اسپانیا و توقف پرتغال پیگیری شد. در دوم هفته ششم و پایانی رقابت ها و در یکی از حساس ترین بازی های گروه نخست دسته A تیم کرواسی میزبان پرتغال بود و این بازی با تساوی 1-1 دو تیم به پایان رسید. در این دیدار سرمربی تیم ملی پرتغال به 4 بازیکن از جمله کریستیانو رونالدو استراحت داده بود و گواردیول برای کرواسی و جواو فلیکس برای پرتغال گلزنی کردند. در دیگر بازی این گروه اسکاتلند با نتیجه 2-1 برابر میزبان خود لهستان به برتری رسید. با این نتایج تیم‌های پرتغال و کرواسی با 14 و 8 امتیاز به مرحله بعد صعود کردند و اسکاتلند با 7 و لهستان با 4 امتیاز به کار خود پایان دادند. در گروه چهارم رقابت ها هم تیم از پیش صعود کرده اسپانیا با نتیجه 3-2 میهمان خود سوئیس رو با شکست بدرقه کرد و در صدر جدول 16 امتیازی شد. در دیدار تیم های صربستان و دانمارک هم توپی از خط دروازه عبور نکرد تا دانمارک با 8 امتیاز به عنوان تیم دوم گروه 4 دسته A به محل 1/4 نهایی صعود کند. تیم فوتبال 7 نفره ایران امروز در مرحله نیمه نهایی جام جهانی اسپانیا برابر برزیل سفاری می‌کند. شاگردان ردی پس از برتری در دور گروهی برابر تیم‌های ونزوئلا، آلمان و ایرلند در دور 1/4 نهایی با 3 گل آمریکا را شکست دادند و به جمع 4 تیم برتر صعود کردند. و مرحله 1/4 نهایی مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا امروز برگزار می‌شود و تیم صنعت مس ایران به مصاف شارجه امارات خواهد رفت. این بازی ساعت 15:30 در دوحه قطر آغاز می‌شود و نماینده کشورمان در صورت پیروزی حریف یکی از تیم‌های کویتی الکویت یا الکاظمه در مرحله نیمه نهایی خواهد شد. این بود چند خبر ورزشی.
پیک بامدادی.
یک بار دیگه عرض سلام و ادب دارم مستر شما شنوندگان عزیز و عجبن. صبح شما بخیر باشه. با گزارش های پیک بامدادی از این لحظه همراهتون هستیم. 92% تأمین مالی کشور رو شبکه بانکی انجام میده. رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این خبر گفته نظام بانکی که قرار هست مسئول تأمین مالی باشه نخست خودش باید صاحب استاندارد باشه، چرا که در صورت نداشتن کفایت سرمایه لازم دستش در جیب بانک مرکزی میره و با این کار تأمین مالی میکنه.
صدا
صداهایی که کمبود سوخت تولید یا همان نقدینگی باعث شد تا در برخی از کارخانه ها شنیده نشوند.
خیلی از تولید کننده ها رو من میشناسم که به خاطر مشکلات مالی و سرمایه در گردش ورشکسته شدن.
مشکل نقدینگی واقعا داره ما رو اذیت میکنه و قدرت تولید را از ما داره میگیره.
تامین مالی که بخش عمده ای از آن توسط شبکه بانکی انجام میشود. آقای فرزانی، کارشناس اقتصادی:
بیش از 90% تامین مالی کشور در توسط شبکه بانکی کشور داره اتفاق میفته.
نظام بانکی که تقریبا نیمی از آن در سالهای اخیر دخل و خرجش به هم نخورده. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
14 بانک ما زیان انباشته دارن. همونطور که عرض کردم به طور دقیق 470 همت ما برای اینکه زیان انباشته‌ها رو جبران بکنیم نیاز به منابع جدید داریم.
و رفته رفته سرمایه‌اش آب شده. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
ما بعد 1100 همت پول جدید تا بیاریم تو نظام بانکی تا بتونیم به کفایت سرمایه 8% برسیم.
کمبود سرمایه‌ای که به گفته رئیس کل بانک مرکزی بخش عمده‌ای از آن مربوط به بانک‌های خصوصی است. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
از اون 1100 همته 700 همتش تو بانک‌های غیر دولتیش. غیر دولتی بخش عمده‌ش هم توی یه بانکه.
حالا بانک مرکزی خبر از ارائه برنامه اصلاحی به بانک‌ها برای حل ناترازی یا همان کفایت سرمایه‌شان می‌دهد. آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی:
جز یکی دو تا بانک در بانک‌های خصوصی که معضلاتشون عمده شده و یه برنامه اصلاحی 2-3 ساله نوشتیم، بقیه بانک‌ها رو ما به کفایت سرمایه 8 خواهیم رساند.
طبق وعده رئیس کل بانک مرکزی، اگر این یکی دو تا بانک تا پایان سال 1408 به کفایت سرمایه 8% نرسند، منحل خواهند شد. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
1,425,000 نفر از مددجویان کمیته امداد مستعد اشتغال هستند. رئیس کمیته امداد در همایش یاوران اشتغال و خودکفایی گفت با اشتغال زایی برای مددجویان کمیته امداد سالانه بیش از 24,000 میلیارد تومان از بیت المال صرفه جویی میشه.
و من و 3 تا بچه‌ام تنها، بدون هیچ حمایتی، بدون هیچ پشتوانه.
مددجوی کمیته امداد بود. از روزهای سخت زندگیش میگوید.
کمیته امداد پیشنهاد وام اشتغال به من دادن،
پیشنهادی که زندگی او و خیلی های دیگر شبیه به او را تغییر داد.
من یه وام گرفتم که به کارگاه تبدیلش کردم و روش کردم، خدا رو شکر الان تبدیل به کارخونه شده کارم.
با وامی که گرفتم دستگاه CNC تهیه کردم و چند تا نیرو دارم در حال تولید و پخش لوازم تحریر هستیم.
مددجویانی که با همکاری کمیته امداد سال گذشته موفق به ایجاد 100,000 شغل پایدار شدند. بختیاری، رئیس کمیته امداد:
ما 3 شاخص گذاشتیم برای چه کسی خودکفا شده است. شاخص اول 18 ماه از تسهیلات گرفته گذشته باشد. شاخص دوم دهکش تغییر کرده باشه با این تسهیلات گرفته. و شاخص سوم درآمد ماهانش بیش از اون درآمدی باشد که شورای کار در وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی اعلام میکند.
همتی، وزیر اقتصاد و دارایی:
همه تلاشمون رو انشالله خواهیم کرد که شما بتونید توفیقات بیشتری به دست بیارید. توفیق بیشتر شما در واقع کم کردن هزینه های دولت و کم کردن هزینه های اجتماعی مردم، و این چیزیه که ما حتما تأکید داریم و پیگیری خواهیم کرد.
و هدف گذاری که قرار است اسفند امسال محقق شود.
110,000 نفر انشاءالله در جشن ملی از تحت پوشش خارج خواهند شد.
برای رسیدن به این هدف همکاری بانک ها لازم است. فیروز آبادی، معاون رئیس کمیته امداد:
طبق قانون بودجه سال 1403 30,000 میلیارد تومان منابع برای تسهیلات اشتغال کمیته امداد پیش بینی شده که از این میزان بیش از 7500 میلیارد تومان اون تا الان پرداخت شده که معادل 25% میشه.
موضوعی که وزیر اقتصاد این گونه توضیح داد. همتی، وزیر اقتصاد و دارایی:
بخاطر اینکه یه چند ماهی بلا تکلیفی در مجموعه کارهای کشور بود، خب همه زمین‌های مقدار کمتر از اون حدی که فکر می‌کردیم عمل شده. و من همینجا از مدیران بانک خواهشم اینه که باقی مانده سال رو با سرعت بیشتری کمک بکنن که انشالله ما عقب ماندگی از برنامه‌ای که داشتیم در این زمین نداشته باشیم.
پریسا عیار، خبرگزاری صدا و سیما.
و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:50 است. متشکریم از همراهیتون. روز بخیر و تا بخش بعد، خدا نگهدار.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات. برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانواده های گرامی، پدر مادر های نازنین و یک درود ویژه خدمت فرزندان عزیزتون که صدای ما رو میشنوید. من خاطره یرش هستم، همراه با جناب آقای مهندس حشمت، کارشناس و مشاور امور تحصیلی، یک بار دیگه در خدمت شما ایم و میهمان لحظاتتون تا گپ و گفتی داشته باشیم راجع به مسائل تحصیلی و اینکه خب یواش یواش هم داریم به امتحانات نزدیک میشیم. درود بر شما آقای مهندس حشمت، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما خانم ارج و سلام به همه شما شنونده های عزیز. امیدوارم هر جای ایران هستید حالتون خوب باشه.
خیلی فکر میکنن که وقتی اسم امتحان آورده میشه دقیقاً باید همون تاریخ امتحانات باشیم، در حالی که خیلی از کارشناسان من جمله شما راجع به امتحانات وقتی صحبت میکنید از یه ماه قبل یا خیلی دست کم بخوایم بگیریم 20 روز قبل از امتحانات باید شروع بشه به دوره و درس خوندن، درسته؟
بله.
خب داریم به امتحانات نزدیک میشیم، من این مژده رو بدم خدمت شنوندگان عزیز. دانش آموز من حالا تلاششو کرده به اندازه‌ای که تونسته، الان میخواد بیشتر بکنه تلاششو و روششو بلد نیست، چیکار باید بکنه؟
ببینید، برای اینکه دانش آموزهای ما بتونن در امتحاناتشون نمرات خوبی رو کسب بکنن، حالا درسته که باید از قبل تر به فکر باشن، ولی خب این قبل تر رو اگه بخوایم درست بگیم باید بگیم از ابتدای سال باید به فکر باشیم دیگه. اصلا ما درس ها رو میخونیم، سر کلاس میریم، منابع کمک درسی استفاده میکنیم که یاد بگیریم. اگر دانش آموزها درساشون رو درست یاد گرفته باشن که نگرانی از این بابت ندارن، اما به هر حال ما به دنبال این هستیم که از مسیری حرکت بکنیم که بتونیم زودتر به جواب برسیم. آینده تحصیلی فرزند شما یه قسمتش در گروه نمرات امتحاناتشه. حالا تو پایه‌های متوسطه هم همین هستا، هفتم، بله، هشتم، نهم، تو انتخاب رشته پایه نهم که من میگم انتخاب سرنوشت تأثیر میذاره، تو پایه 10، 11، 12 که دیگه تأثیر مستقیم توی کنکور و آزمون سراسری داره. یک محصولی رو یک گروه آموزشی فراهم کرده به نام بسته‌های پرش معدل و جت. بله. من توضیح بدم چیه. انواع و اقسام تیپ بندی های مختلف سوالات هر مبحث در این محصول پرش معدل توسط مدرس های حرفه‌ای به صورت تصویری برای دانش آموزها حل میشه. یعنی وقتی یک دانش آموزی یه درسی رو بهش یاد میدیم، چیزی که برای اون دانش آموز مهمه اینه که از اینا چجوری سوال میدن. هر نوعی که از هر مبحث بشه سوال طراحی کرد و این معلم‌ها طراحی کردن، دونه دونه‌شو آوردن جلوی دوربین، توی یه استودیوی مجهز حل میکنن و توضیح میدن. حالا فرزند شما توی خونه خودتون میتونه این ویدیوهای آموزشی رو در قالب فیلم‌های تصویری نگاه بکنه. یعنی سر جلسه امتحان که حاضر بشه خانم ارجین، دانش آموز ما، بله، سوال جدیدی نمیبینه. هر سوالی ببینه قبلا شبیهش رو تو این بسته‌های پرش معدل
دیده.
خب معلم حل میکنه و روش حل رو هم آموزش میده. اون یکی جت چی بود؟ جت مخفف جواب تمارینه. بسیاری از سوالهای امتحانی از متن کتاب درسی، پرسشها، فعالیتها و تمرینهای آخر فصل میاد.
همونی که قبلا اگر میدید در ما دستمونه، آره، حکم سنگینی داشت،
حکم قاچاق و داشت قشنگ توی مدرسه برای دانش آموزها. اما الان در قالب پرش جت دانش آموزها میتونن داشته باشن جواب تمام تمرینهای کتاب درسی رو در قالب ویدیوها و فیلمهای آموزشی که بتونن نگاه بکنن و یک معلم با بیان بسیار واضح و قابل فهم این مطالب رو به دانش آموزها آموزش بده. حتما اون درسی که احساس میکنن باید نمره بالاتری بگیرن، اگر از نمره امتحان قبل قبلیشون راضی نبودن و باید یه مقداری نمره و معدلشون ارتقا بدن، برن سراغ این محصول و به نظرم به شدت به دردشون میخوره و کمکشون میکنه. به هر حال ما نمیخوایم اینجا بگیم که معدل مهمه، آره همه میدونن مهمه، ما نمیخوایم بگیم شما باید نمره خوب بگیرید، همه میدونن دوست دارن که باید نمره خوب بگیرن. من اومدم راهکار بدم و راهکارم همین الان گفت.